و 30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. ولایت غزنی امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. گزارش‌های ما در همین مورد بیشتر متمرکز خواهد بود. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
سرخط تازه ترین خبرها، مقامهای اندونزیایی از نجات 14 مسافر افغان خبر دادند. مقامهای پاکستانی میگویند در انفجار یک بم در شهر پشاور حداقل 9 تن کشته شدند و اعضای نیروی اردو و پلیس عراق رای گیری را در انتخابات ولایتی این کشور آغاز کردند. غزنی امروز رسما مرکز فرهنگ جهان اسلام شد. در یک مراسم خاص مقام های ارشد داخلی به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان سید مخدوم رهین و همچنین مقام های خارجی اشتراک کردند. موسی خان اکبرزاده والی غزنی در بخش از سخنرانیش از کشورهای اسلامی خواست تا برای تامین صلح در افغانستان گام بردارند.
سر کشورهای اسلامی یک صدا میکنیم. ما در بین خود متاسفانه مصیبت داریم، جنگ داریم و یک جنگ بی هدف که از بیرون آمده. وظیفه کشورهای برادر ماست که بین ما اینا صلح بکنن، قدم برداره و اینه وظیفه و واجبه دینی و اسلامی خود بدانند.
سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی در سال 2007 میلادی غزنی را مرکز فرهنگ جهان اسلام برای سال 2013 انتخاب کرده بود. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. مقام های اندونزیایی از نجات 14 مسافر افغان که توسط کشتی به مقصد استرالیا می رفتند خبر داده. مسئولان اندونزیایی امروز گفتند یک کشتی که همراه با 72 سرنشینش به طرف استرالیا روان بود در مسیر را غرق شد. هنوز مشخص نیست که سرنشینان این کشتی همه افغان ها بودند یا نه. به اساس گزارش ها در چند سال گذشته بسیاری از افغان ها از طریق اندونزیا جهت اخذ پناهندگی به استرالیا سفر می کنند. مسئولان محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند پارسال 51 واقعه خشونت علیه زنان را در ولایت‌های خوست و پکتیا ثبت کردند. آنان میگویند که این موارد خشونت عمدتاً با جنگ‌های خانوادگی ارتباط دارند. نور احمد شهیم رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون جنوب شرق در صحبت با رادیو آزادی در این مورد میگوید
در سال 1391 هجری شمسی به سطح اینزون 51 واقع انجام شدند که از جمله 22 مورد آن خودکشی می باشند.
شهیم همچنان می گوید برخی از رسم و رواج های قبول شده در این مناطق سبب ایجاد موانع در برابر کار دفتر کمیسیون شدند. بازم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ادامه خبرها. مقام های پاکستانی میگویند در انفجار یک بم در شهر پشاور حداقل 9 تن کشته شدند. انفجار در داخل یک موتر مسافربری رخ داد. به گفته پلیس 10 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. نیروهای امنیتی پاکستان در حومه پشاور چندین حمله را علیه طالبان پاکستانی و دیگر شورشیان انجام دادند. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار با رهبران ارشد چین است تا بر آنان فشار وارد کند که متحدشان کره شمالی را بیشتر فشار بدهند. جان کری در صحبت با شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز شنبه در پکن گفت که اکنون زمان حساس است که مسائل بسیار پرچالش را به همراه دارد. او از تنش‌ها در شبه جزیره کره سخن گفت و در مورد برنامه هسته‌ای ایران و جنگ در سوریه هم صحبت کرد. در ماه فوریه امسال بود که سازمان ملل متحد بر کره شمالی به خاطر سومین آزمایش هسته‌ایش تحریم وضع کرد. به دنبال آن از چندین هفته به این طرف پیونگ یانگ تهدید کرده که حمله می‌کند و به جنگ می‌رود. کری دیروز در کره جنوبی گفت اشتباه بزرگ خواهد بود اگر کره شمالی جنگ را آغاز کند.
I would say ahead of time
پیش از پیش میگویم که کیم یانگ اون اگر این کار را بکند اشتباه بزرگی را مرتکب خواهد شد، زیرا با این کار کوریای شمالی بیشتر از این منزوی خواهد شد و مردمش که حالا به غذا ضرورت دارند نه به راکت، بیشتر از این تنها خواهند ماند. و اعضای نیروی اردو و پلیس عراق رای گیری را در انتخابات ولایتی این کشور آغاز کردند. این رای گیری یک هفته قبل از آغاز رای گیری عمومی در عراق انجام می شود. انتظار می رود حدود 650 هزار نفر از نیروهای مسلح و پلیس عراق واجد اشتراک در رای گیری امروز باشند. با دلیل نگرانی امنیتی از جمله 18 ولایت عراق فقط در 12 ولایت آن انتخابات زود انگام برگزار می شود. از انتخابات پارلمانی 2010 میلادی در عراق و این سو این نخستین انتخابات است که در این کشور برگزار می شود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. حالا در ادامه این مجله خبری همراه جاوید نعیمی باشید.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. ولایت غزنی امروز رسما با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. ولی غزنی خواستش را در این مراسم چنین مطرح کرد:
سر کشورهای اسلامی یک صدا میکنیم. این پیام ما به برادرهای مسلمان ماست. ما در بین خود متاسفانه مصیبت داریم. بین ما اینا صلح بکنند.
مقامات افغان و شمار از نماینده های خارجی در مراسم امروز در غزنی شرکت داشتند، اما رئیس جمهور کرزی در این جشن حضور نداشت. وزارت داخلی افغانستان از گروه های نام برده که برای نام ساختن شمال کشور تلاش دارند.
تحریک اسلامی ازبکستان توسط آیسای در تبانی با القاعده و حقانی تلاش دارند تا شمال افغانستان آرام سازند.
جمهوری چک برای سرمایه گذاری در ارتهای ترانسپورت و معادن در افغانستان علاقمندی نشان داده است. در یک انفجار نیرومند در شهر پشاور در حدود 10 تن کشته شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم داشتیم که ولایت غزنی امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. در مراسمی که به همین مناسبت در شهر غزنی راه اندازی شده بود، در کنار شمار از مقام های دولتی افغان، دهاتن از باشنده های ولایت مختلف کشور و نماینده های برخی از کشورهای جهان حضور داشتند. رئیس جمهور کرزی با فرستادن پیام نامگذاری غزنی را به عنوان پایتخت مرکز فرهنگی جهان اسلام افتخار بزرگ به همه افغان ها خوانده است. در این حال ولی غزنی از کشورهای اسلامی خواست تا برای برقراری صلح در افغانستان همکاری کنند. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می دهد.
مراسم نامگذاری ولایت غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام در میان تدابیر شدید امنیتی و با حضور ده‌ها مهمان از داخل و بیرون از افغانستان در مرکز شهر غزنی برگزار شد. رئیس جمهور کرزی و معاونانش در این مراسم حضور نداشتند، اما شماری از مقام‌های دولتی افغان به شمول رئیس مشران جرگه و تعداد از اعضای کابینه و شورای ملی افغانستان حضور داشتند. در آغاز مراسم معرفی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، پیام رئیس جمهور کرزی به خوانش گرفته شد که در آن به جایگاه تاریخی غزنی و اهمیت این مراسم اشاره شده بود. در پیام رئیس آیسیسکو که توسط دکتر عباس صدری عضو این سازمان به حاضرین پیشکش گردید، روی برگزاری با شکوه این مراسم و تطبیق پروژه های دیگر در غزنی تاکید صورت گرفت.
این جشنی که امروز شما برگزار میکنید به خود غزنی یک نمونه باشه برای سایر کشورهای اسلامی، برای تمام کشورهای اسلامی. ما تعداد زیادی فعالیت را آماده کردیم که امسال با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و با هماهنگی که با وزیر محترم انجام شده، انشاءالله اینها رو یکی یکی انجام بدیم. به تعدادی کانترکت و قرارداد هست که انشاءالله هم ظرف همین دو روز بسته میشه.
آیسسکو یا سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی تصمیم گرفت که ولایت غزنی افغانستان را در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی کند. نمایشگاه‌های صنایع دستی از ولایت‌های مختلف، اجرای کنسرت‌ها و نمایشات ورزشی نیز شامل مراسم نامگذاری ولایت غزنی بود که به روز شنبه برگزار گردید. مشکلات کنونی افغانستان و گفتگوهای صلح از مواردند که تقریبا در همه محافل سیاسی و غیر سیاسی به آن اشاره می‌گردد. مراسم نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیز از این امر مستثنا نبود و موسی خان اکبرزاده والی این ولایت خواهان همکاری کشورهای اسلامی برای تامین صلح در افغانستان شد.
سر کشورهای اسلامی یک صدا میکنیم. این پیام ما به برادرهای مسلمان ماست. ما در بین خود متاسفانه مصیبت داریم، جنگ داریم، با یک جنگ بی هدف که از بیرون آمده. وظیفه کشورهای برادر ماست که انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم. بین ما اینا صلح بکنه، قدم ورداره و اینه وظیفه و وجبه جدی و اسلامی خود بدانه.
آقای اکبرزاده همچنان از دولت افغانستان خواست تا در قسمت بازسازی غزنی توجه بیشتر را به خرج داده و این ولایت را به درجه اول ارتقا بدهد. در مراسم رسمی نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، تعداد از نماینده های کشورهای جهان به شمول وزیر فرهنگ ایران و معاون وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز اشتراک داشتند. آماده سازی میدان هوایی این ولایت برای پروازهای خارجی، اعمار یک پوهنتون اسلامی و چند هتل بزرگ از پروژه های عمده به شمار می رفتند که تا پیش از مراسم باید تکمیل می شدند. پروژه هایی که تا حالا عملی نشدند، اما مقام ها در غزنی اطمینان دادند که بسیاری از این پروژه ها تا فرارسیدن ماه میزان که قرار است مناسم دیگر به این هدف در غزنی راندازی گردد تطبیق خواهند گردید.
از معرفی ولایت غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از کابل گزارش را شنیدین. بر اساس گفته های مقامات ده ها تن از وزرای کابینه و نماینده های پارلمان و همچنان مهمانهای خارجی در مراسم امروز شرکت داشتند. تدابیر شدید امنیتی برای این جشن در غزنی گرفته شده بود و شمار زیاد از نیروهای اضافی امنیتی در این ولایت مستقر شده بودند. اما رئیس جمهور کرزی و معاونین وی در مراسم امروزی در ولایت غزنی شرکت نکرده بودند. چرا؟ از کریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان بشنیم که مصطفی بشارت در کابل با وی صحبت کرده است.
زمانی که در سال 2007 ما وزیر اطلاعات و فرهنگ بودم، در جلسه وزرای کشورهای عضو آیسسکو در لیبیا، ما در بیانیه خود دو شهر را پیشنهاد کردم که یکی از آنها حداقل باعث مرکز ثقافت اسلامی قبول شود، که یکی هرات بود یکی غزنی. خوشبختانه غزنی قبول شد و خوش هستیم امروز که عملا در سال 2013 واقع هستیم و مراسم به خاطر شروع امی سال و شروع نامیدن عملی از این دایر شد و جای بسیار خوشی است و یک موقف بسیار
امتر برار دنید. خرم صاحب، حکومت افغانستان از 6 سال به این طرف آمادگی داشتن و امید امید یک روز داشتن غزنی به نام مرکز ثقافت اسلامی نامگذاری شود و توقع می رفت که رئیس جمهور کرزی هم در این نشست اشتراک کند. چرا رئیس جمهور کرزی نرفتن و دمی نشست اشتراک نکردن؟
شما می دانید که اول یک جلسه ابتدایی و افتتاحیه است و از جانب دیگر قسمت زیاد حکومت افغانستان در اونجا حاضر بود و نه تنهایی ما در آینده شهر کابل را هم داریم که آیسسکو باعث مرکز ثقافت اسلامی او را نامیده. البته تمام دولت و نظام افغانستان در این سهم خود را خواهد داشت و رئیس جمهور افغانستان هم پیام خود را به این ارتباط فرستاده بود.
یک انتقاد که حکومت افغانستان همواره متوجهش بوده همی بوده که گفتن بسیاری از پروژه در اونجا تکمیل نشده. چرا حکومت افغانستان نتونست تا 6 سال که گذشت پروژه ها را به گونه کاملش در اونجا تطبیق کنه؟
جلسه اصلی وزرای آیسسکو امسال در تقریبا در اواخر سال میلادی در مدینه منوره میشه، دایر میشه، اما باز هم بسیار خوب بود که در اینجا کارهای زیاد میشد. تا جایی که من معلومات دارم بعضی کارهایی که در زمانی که من هم تصدی امور به عهده داشتم در بخشای فرهنگی، حتی ما سمینارها در اون وقت دایر کردیم، کتابا چاپ کردیم و کار ترمیم آبدات آغاز کردیم. بعضی کارهای دیگه هم امید است ما تا آخر سال وقت دیگه هم داریم که بعضی کارها پیش برم.
کریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در ناامن ساختن ولایات شمال کشور تحریک اسلامی ازبکستان، شبکه حقانی و القاعده و استخبارات پاکستان دست دارند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله امروز در یک نشست خبری در کابل گفت وضعیت امنیتی در شمال افغانستان را به گونه جدی نظارت میکنند. بر اساس گزارش ها در ماه های اخیر شمار از ولایات شمالی افغانستان شاهد فعالیت های مخالفین مسلح و همچنان ناامنی ها بودند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
در پی افزایش ناامنی ها در ولایت شمالی افغانستان، وزارت داخله کشور می گوید که شبکه های تروریستی در همکاری با استخبارات پاکستان در تلاش گسترش دامنه ناامنی ها در این ولایاتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی در ولایت شمال تلاش‌هایشان را بیشتر ساختند. به گفته وی نهادهای امنیتی کشور بیشتر کوشش‌هایشان را به ولایات شمال و جنوب افغانستان متمرکز ساختند.
تحریک اسلامی ازبکستان توسط آیسای در تبانی با القاعده و حقانی تلاش دارند تا شمال افغانستان آرام سازند. این تلاش‌هایشان از امروز نه بلکه از گذشته‌های ادامه داشته. جرات گفته میتونم که ما پایگاه‌های اصلی و استراتژیک دشمن او ای که ازبکی باشه یا پاکستانی باشه هر کسی که باشه مورد هدف قرار دادیم و بزرگترین ضربه را برشان وارد کردیم. تلاش ما ادامه خواهد داشت. نگرانی‌هایی که مطرح میشه ما از اوضاع کاملا یک برداشت دقیق داریم. ما تمرکز خود هم به شمال و هم به جنوب و شرق متوازن به خرج خواهیم داد.
بر اساس گزارش‌ها در ماه‌های اخیر برخی از ولایات شمال افغانستان شاهد ناامنی‌ها و فعالیت گسترده مخالفین مسلح بوده است. بدخشان، تخار، بغلان، کندز و فاریاب از جمله ولایاتند که گفته می‌شود گروه‌های مخالف مسلح حکومت در آن فعالیت‌هایشان را گسترش دادند. یکی از دلایل افزایش فعالیت‌های مخالفین در شمال افغانستان تمرکز بیشتر ناتو و آمریکا در مناطق جنوب افغانستان خوانده شده است. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از ناامنی‌ها در شمال کشور، وزارت داخله افغانستان از انجام یک رشته عملیات‌های مستقلانه در برخی از مناطق کشور سخن می‌زند.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در یک هفته که گذشت 48 عملیات مشترک، 5 عملیات مستقل را اندازی نمودند که در نتیجه عملیات‌ها ضربات کوبنده را به دشمن وارد کرده. 79 نفر دشمن از گروه طالبان و جنایتکارهای تروریست در جریان هیچ عملیات ها به هلاکت رسیده. 73 نفرشان بازداشت شده.
آقای صدیقی در مورد اینکه این عملیات ها در کدام مناطق کشور راه اندازی شدند معلومات ارائه نکرد. برخی از آگاهان افغان میگویند که طالبان با گسترش دامنه جنگ و ناامنی در شمال افغانستان تلاش میکنند تا فشار جنگ را از ولایت های جنوبی بکاهند. با گفته آنان عبور اکمالات ناتو از مسیر شمال میتواند یکی دیگر از عوامل باشد که طالبان مسلح میخوان مناطق شمال کشور را مورد اهداف مسلحانه ایشان قرار دهند.
رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. جمهوری چک با سرمایه گذاری در عرصه های ترانسپورت، معدن و برخی عرصه های دیگر در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. رئیس جمهور کرزی امروز در همین مورد با پیتر نیچز صدر اعظم جمهوری چک بحث و گفتگو کرد. جمهوری چک در چارچوب نیروهای ناتو 418 عسکر در افغانستان دارد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان امروز در ملاقات با صدر اعظم چک در مورد گسترش همکاری ها در عرصه های تحصیلات عالی و معارف بحث و تبادل نظر کردند. حامد کرزی در این دیدار از کمک های جمهوری چک ابراز امتنان کرده، گفت این کشور دوست دیرینه مردم افغانستان است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت رئیس جمهور در این ملاقات از کمک های نظامی جمهوری چک در یک دهه گذشته ابراز امتنان کرد و روی گسترش همکاری ها به خصوص در عرصه تحصیلات عالی میان دو کشور تاکید صورت گرفت.
جناب هر دو طرف در قسمت تحصیلات عالی در رئیس جمهور کشور گفتند که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک بودجه خاطر 15 میلیون دلاری دارد برای اینکه مؤسسین افغانستان بالتحصیل بر بیرون از کشور بفرستن. در این قسمت خواهان همکاری شده جانب چک که مسئولین افغان در رشته های طب و انجینری با بودجه دولت افغانستان بپذیرند که این خواست رئیس جمهور هم مورد تایید صدر اعظم چک قرار گرفت.
صدر اعظم چک به سفیر این کشور در کابل وظیفه داد تا زمینه تحصیلات عالی مسئولان افغان را از بودجه حکومت افغانستان در جمهوری چک فراهم نماید. پیتر نیچس در این ملاقات گفت که یقینا زمینه خوب تحصیلی برای مسئولان افغان در کشورش مساعد است. او گفت ما علاقمند هستیم که گفتگوهای خود را در این عرصه به طور منظم ادامه دهیم. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که پیتر نیچس صدر اعظم چک گفته کشورش حضور نظامی و همکاری‌های خود را از طریق روابط دو جانبه و در چوکات ناتو پس از سال 2014 میلادی در افغانستان ادامه می‌دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که شماره سربازان اردوی ملی در انگام محاربه با امراض جلدی و ساری مبتلا شدند. بعد از دریافت راه‌های حل و چگونگی معالجه این سربازان، مسئولان وزارت دفاع ملی کنفرانس دروزه را در کابل راه اندازی کردند. مقام‌های وزارت دفاع میگویند که افزایش این امراض باعث شده تا شمار زیاد از سربازان از صف محاربه کنار بروند. مصطفی بشارت در کابل این موضوع را دنبال کرده.
وزارت دفاع افغانستان افزایش امراض جلدی و سری در میان سربازان اردوی ملی را یک مشکل بزرگ خوانده و میگوید که این مسئله سبب شده تا شمار زیادی از سربازان از صف محاربه کنار بروند. محمد موساورده قماندان قماندانیت صحیحه لوی درستیز وزارت دفاع به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس تحقیقاتی که انجام دادن در میان سربازان اردوی ملی در ولایت قندهار و هلمند بیشتر این امراض ساری تشخیص شده است. به گفته قایوردک در میان این امراض ساری بیشتر تکالیف جلدی و تنفسی دیده شده که دلیل آن استفاده از آب غیر صحی سربازان در هنگام محاربه بوده است.
آقا سربازان او آقا افسران چپور
و میگوید آن تعداد از افسران و سربازان بازانه که در اردو خدمت میکنن و به دلیل مریضی از صف محاربه خارج میشوند، این رقم بیشتر از تعداد سربازانی است که در جریان جنگ با مخالفین زخمی میشوند و نمیتوانند به کارشان ادامه بدهند. مقام های وزارت دفاع به هدف دریافت راه حل و جلوگیری از افزایش این گونه امراض کنفرانس صحی دو روزه را در کابل راه اندازی کردند. آقای وردک گفت که در این کنفرانس روی مسائل مختلف بحث می شود و قرار است در آینده در یک تعداد از دیگر ولایت افغانستان نیز کنفرانس های مشابه برگزار گردد. در عین حال مقام های این وزارت می گویند که در حال حاضر با مشکلات زیاد در بخش خدمات صحی مواجهند. توران جنرال عبدالقیوم توتاخیل رئیس صحی این وزارت می گوید که در چوکات طب وقایوی 169 کارمند دارند که شمارندک آنان افراد مسلکی هستند.
متاسفانه این بخش که یک بخش بسیار مهم است در قسمت تربیه کادرهای اونا انقدر توجه صورت نگرفته. در حالی که ما شما به سوی پیشدی فیلن در وزارت صحت عام امکان داره کادرهای بسیار زیادی نداشته باشیم. بخش وقایعی ما شما از نظر کادرها بسیار همطور به اصطلاح بگویم که نواقص دارن.
نگرانی ها از افزایش امراض ساری و کنار رفتن سربازان از وظایفشان در حال مطرح می شود که قرار است تا پایان سال 2014 میلادی این نیروها مسئولیت تامین امنیت تمام کشور را به دوش گیرند. به اساس گزارش ها در حال حاضر این نیروها حدود 80% نفوذ کشور را تحت پوشش امنیتی قرار دادند. برخی از کارشناسان افغان میگویند با توجه به این مشکلات ممکن نیروی امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی نتوانند به گونه درست امنیت کشور را تامین کنند. اظهاراتی که همواره از سوی مقام های افغان رد شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه و جهان را برایتان داریم. از مصر تا دقایق بعد نخست از پاکستان. مقام های پلیس پشاور میگویند در نتیجه انفجار یک بم در این شهر 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه بعد از چاشت امروز در منطقه متنی در حاشیه جنوبی شهر پشاور رخ داد. قربانیان این انفجار همه افراد ملکی بودند. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش میدهد.
انفجار شدیدی که در داخل یکی از موترهای مسافربری در شهر پیشاور رخ داد بیش از 20 تن کشته و مجروح از خود به جا ماند. این انفجار بعد از ظهر روز شنبه در داخل یکی از موترهای مسافربری از نو فلنگکوچ در منطقه متنی شهر پیشاور به وقوع پیوست. به گفته مقامهای پلیس این شهر، فلنگکوچ مسافربری مذکور انگامی که از شهر پیشاور به سمت منطقه شریکره که در نزدیکی در آدمخیل واقع است روان بود، با رسیدن در بازار ازدحام متنی که در 4 کیلومتری مرکز شهر پیشاور واقع است، در داخل آن انفجار صورت گرفت. شفیع الله، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر پیشاور، در صحبت که از محل رویداد با رسانه ها داشت گفت: تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که انفجار در داخل فلنگکوچ صورت گرفته، ولی اینکه آیا مواد منفجره در داخل موتر جاسازی شده بود یا انتحاری در داخل این موتر موجود بود، در این مورد تحقیقات تا اکنون جریان دارد. و کشته شدن 9 تن و مجروح گردیدن 13 تن در این انفجار را تایید نموده گفت که همه قربانیان این رویداد افراد ملکی می باشند.
چلتی گاری می بلاستیک ہوا ہے یہ تو ہم سواری ہے.
در موتر روان این انفجار صورت گرفته. مسافرهای این موتر همه افراد ملکی بودند. عقب موتر به کلی از بین رفته و معلوم می شود که مواد انفجاری در عقب موتر بوده. تحقیقات ما جریان دارد که آیا این مواد در آنجا جاسازی شده بود یا کسی آن را با خود عمل می نمود. اجساد کشته شدگان و مجروحین را به شفاخانه لیدی ریدینگ و شفاخانه سیتی شهر پیشاور منتقل نمودند که گفته می شود 2 طفل و 2 خانم نیز در جمع کشته شدگان شاملند. منطقه متنی واقع در جاده میان کوهات و شهر پیشاور بوده که پیشاور را با مناطق نیمه قبایلی کوهات و در آدمخیل متصل می سازد. با توجه به اهمیت جغرافیایی این منطقه، متنی در جمع یکی از مناطقی که فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و تجارتی بیشتر باشندگان پشتونخوا در آن صورت می‌گیرد به شمار می‌رود. منطقه متنی قبل از این نیز شاهد انفجارها و عملات گروهی شورشیان بوده است. به قول از مقام‌های امنیتی خیبر پشتونخوا، عملیات‌های نظامی در مناطق قبایلی به خصوص در مربوطات خیبر اجنسی باعث شده تا شورشیان منطقه متنی را بیشتر آماج قرار بدهند. ناگفته نماند که مسئولیت این انفجار را تا اکنون کدام گروه به خودش نگرفته است. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در مصر، قاضی که ریاست پیشبرد محاکمه دوباره حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را به عهده داشت، قضیه را به محکمه دیگر معول کرده است. به این ترتیب او از این مسئولیت گوشه گیری کرده. مقیم نایب، جزئیات بیشتر در این مورد.
قاضی که محاکمه دوباره حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را رهبری می کرد، دوسیه او را به محکمه دیگر محول کرده و خود را از این قضیه گوشه کرده است. قاضی مصطفی حسن عبدالله این مطلب را در آستانه آغاز محاکمه دوباره حسنی مبارک در اکادمی پلیس در عمه شهر قاهره بیان کرده است. حسنی مبارک 84 ساله از قبل توسط یک هلیکوپتر به محل محکمه آورده شد. او که عینک نصوری به چشم داشت، از عقب پنجره های محکمه به سوی مردم دستش را تکان می داد. یک جا با حسنی مبارک دو پسرش و وزیر داخله وی نیز محاکمه می شوند و این وزیر دوران حاکمیت حسنی مبارک در حال حاضر به اتهام دیگر قضایا نیز زندانی است. قاضی حسن عبدالله گفت تصمیم گرفت که دوسیه رئیس جمهور سابق را به محکمه استیناف معول کند، زیرا از بررسی دوباره این دوسیه خود را خوب احساس نمی کرد. عبدالمنعم عبدالمقصود، یک وکیل مدافع حقوق مدنی از حزب اخوان المسلمین مصر، در مورد رجعت دادن محاکمه دوباره حسنی مبارک به محکمه استیناف به خبرگزاری رویترز گفت:
المفروض ان يتم ارسال الاوراق الى رئيس محكمه.
آنچه را که فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد این است که اسناد و شواهد به رئیس محکمه استیناف مصر ارسال میگردند تا تصمیم دیگر بگیرد و اجلاس دیگری را برای استیناف این قضیه برگزار کند. امیدوارم که این اجلاس هرچه زودتر دایر گردد تا دوسیه بسته شود، زیرا این قضیه وقت زیاد را در بر
گرفته.
به اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر که به دست داشتن در کشتار 900 مصری در جریان قیام مردمی سال 2011 میلادی متهم است، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد. این قیام منجر به برکناری وی از قدرت گردید، اما بعد از اینکه در جریان محاکمه به خاطر موجودیت مشکلات در رابطه با مجازات حسنی مبارک به حبس ابد درخواست استیناف وی قبول شد، محکمه در ماه جنوری دوباره حکم داد که او محاکمه شود. حسنی مبارک مشکلات صحی دارد و در حال حاضر در یک شفاخانه نظامی تحت تداوی می باشد.
حالا هم پیام های شما. احمدی در پیام خود نوشته که ناامنی ها در ولایت هرات افزایش یافته و در این مورد خانه توجه مقامات شده و زامن حسینی از ولایت غزنی نوشته است که در مکاتب ولسوالی مالستان معلمین مسلکی وجود ندارند. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در میل آزاد با پایان میرسد. بعد از ساعت 7 شام با وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. شبتان خوش. خدا نگهدار یک یک شما.